أعوذ بالله السمد العليم من شر الشيطان اللعين الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله على محمد وآله الطاهرين اللهم صل على محمد وآل محمد وأجل فرجهم وأهلك أعداءهم أجمعين بهم نتولى ومن أعدائهم نتبرأ إلى الله الحمد لله الذي جعلنا من المتمسكين بولاية علي امير المؤمنين والأئمة المعصومين خیر مقدم عرض می کنم خدمت همه شما عزیزان برادران و خواهران ایمانی به کلاس شرح نهج البلاغه خوش آمدید. الحمدلله و المنه به حکمت 103 نهج البلاغه رسیدیم و رؤی علیه ازار خلق مرقوع. راوی میگه بر پیشر مبارک امیر المؤمنین صلوات الله علیه یک لباس، ازار یعنی لباس، خلق یعنی کهنه، مرقوع یعنی وصله زده، بر تن مبارک حضرت یک لباس کهنه وصله داری بود، بر پیکر حضرت رؤیت دیده شد یک چنین لباسی. فقیل له فی ذلک، یک نفر از حضرت پرسید آقا این چه لباسی است که شما میپرسید؟ گویا نسبت به اون جایگاهی که حضرت داره، جایگاه امامت، جایگاه خلافت، آقا شما با این جایگاه عظیم این لباس کهنه، این لباس وصله دار رو به تن پوشیدید. فقال علیه السلام، وجود نازنین حضرت فرمود یخشع له القلب، چه ایرادی داره لباس کهنه پوشیدن، لباس وصله دار پوشیدن؟ اتفاقا اثراتی داره، یخشع له القلب، قلب به سبب او خاشع می شود، تزل به نفس، نفس به سبب این لباس ذلیل و رام میشه، و یقتدی به المؤمنون، انسانهای مؤمن هم نگاه میکنن فرمان روای اونها، امام اونها لباس وصله‌دار پوشیده، اونها هم از پوشیدن لباس وصله‌دار خجالت نمیکشن، اقتدا میکنن به این روش انسانهای مؤمن. حضرت در ادامه فرمود ان الدنیا والآخره عدوان متفاوتان و سبیلان مختلفان. بدانید و آگاه باشید دنیا و آخرت دو دشمن متفاوتند و دو راه جدای از هم هستند. فمن احب الدنیا و تولاها، کسی که دنیا را دوست داشته باشد و به او عشق بورزد، ابغض الآخره و آداها، آخرت را دشمن می دارد و با او دشمنی می کنه، در عمل هم به مبارزه با آخرت می پردازه. و هما به منزلت المشرق و المغرب، دنیا و آخرت به منزله مشرق و مغرب هستند. و ماشن بینهما کلما قرب من واحد بعد من الآخر. ماش یعنی مشی کننده، کسی که داره راه میره، کسی که بین دنیا و آخرت در حال حرکته، از به هر کدام نزدیک بشود از دیگری داره دور میشه. مثل دنیا و آخرت مثل شرق و غرب است، هر کسی به سمت مغرب حرکت کند، هر چه به غرب نزدیک می شود داره از شرق دور میشه، هر چه به آخرت نزدیک بشه داره از دنیا دور میشه، هر چه از به دنیا نزدیک بشه داره از آخرت دور میشه. بعد فرمود و هما بعدو ذرتان، دشمنی دنیا و آخرت مانند دشمنی دو هوو، کسانی که دو زنی که برای یک مرد هستند نوعاً با هم اختلاف و بگومگو دارند، دنیا و آخرت با هم سر سازگاری ندارند، یا انسان باید اهل دنیا بشه یا باید اهل آخرت بشه. خب حکمت به طور کلی از دو بخش تشکیل شده که هر بخشی نیاز به توضیح مجزایی داره. بخش اول و بلکه کل فضای خطبه رو میشه در باب زهد تعریف کرد. امیرالمؤمنین بی رغبتی به دنیا رو برای ما بیان میکنه. بعد از رسول مکرم، وقتی که جریان سقیفه پیش آمد، وقتی که حکومت اسلامی از خاندان نبوت بیرون رفت، دیگرانی سر کار آمدند، مخصوصا از وقتی که فتوحات شروع شد، از وقتی که درآمدهای حکومت اسلامی به شدت بالا رفت، آرام آرام اون سبک و سیاق و روشی که رسول الله داشت، زهد، همنشینی با فقرا، دستگیری از مظلومین، اینها آرام آرام تغییر پیدا کرد. یعنی مسیر رفت به سمتی که دوباره دوباره پادشاهی شکل گرفت، دوباره طبقه اشرافیت شکل گرفت، دوباره کسانی که در رأس امور بودن خودشون را از دیگران بالاتر و والاتر می دیدن، نسبت به ضعفا هیچ عرض ارادتی نمی کردن. در یک چنین جامعه ای که مخصوصا در زمان خلیفه سوم که دیگه این فضای اشرافیت به اوج خودش رسید، یک چیزی که اصلا غیر قابل تصوره، حالا امیرالمؤمنین صلوات الله علیه به حکومت رسیده، خب حضرت باید این فضای آشفته‌ای که خلاف قوانین اسلام است رو در عمل به هم بزنه. لذا زهد والای امیرالمؤمنین یک جنبه تربیتی داره، علاوه بر این که حضرت شخص زاهدی است، این که سر جای خودش، ولی حضرت داره آموزش زهد میده، داره به دیگران میگه آقا معیار حکومت اسلامی چیزی است که ما داریم اجرا میکنیم، قبلی ها آمدند خرد و برد داشتند، حکومت اسلامی رو چاپیدن، اونها به اسم اسلام این کار رو کردن، ولی اسلام این رو نمیپذیره. اسلام دنبال این نیست حاکمیت برای خودش یک فضای خاصی اشرافی، یک فضای پادشاهانه درست کنه. نه، حاکمیت یک مسئولیت است، یک وظیفه است که تو باید بیشتر بدوی، بیشتر تلاش کنی، و بلکه تو باید در عمل و رفتار، در زندگی و خوراکت مثل ضعیفترین اقشار جامعه باشی، نه اینکه چون مسئول شدی، چون انسان مهمی شدی در جامعه، بخوای فقرا رو فراموش کنی، اشرافی زندگی کنی. فضای زمان امیرالمؤمنین چنین فضایی است. تاریخ تحلیلی امیرالمؤمنین رو این گونه باید دید. حضرت علاوه بر اون زهد شخصی که دارد، حضرت داره اسلام را دوباره زنده میکنه، مشی پیغمبر رو دوباره زنده میکنه، در عمل داره مبارزه میکنه با جریان سقیفه، مخصوصا عثمان که فضای اشرافیت رو در جامعه رواج داد. حکمت 103 و رؤی علیه ازار خلق مرقوع فقیل له فی ذلک. این که امیرالمؤمنین لباس پاره، لباس کهنه، لباس وصله‌دار بپوشد، خب در چند جای نهج البلاغه آمده. اصلا حضرت به شدت ساده زیست بود. ساده زیستی حضرت برای مایی که شاید الان خیلی هم تجملاتی و تشریفاتی نباشیم، برای خود ما هم خیلی عجیبه که مولای متقیان چطور اینقدر زاهدانه زندگی میکرد، اعتنایی به دنیا نمیکرد، هیچ توجهی به این زر و زیور دنیایی نداشت. در خطبه 33 نهج البلاغه عبدالله ابن عباس میگه من در منطقه زیقار وارد خیمه امیرالمؤمنین شدم، دخلت علی امیر المؤمنین به زیغار و هو یخسف نعله، حضرت داشت کفشش رو، نعلینش رو وصله میزد، فقال لی ما قیمت هازن نعل. ببینید من بحثم اینجاست، کفشی که در پای حاکم جامعه اسلامی است یک کفش وصله دار است، یک کفشی است که پاره است. به عبدالله ابن عباس فرمود به نظر تو این کفش ما چقدر میارزه؟ عبدالله ابن عباس گفت آقا این لا قیمت الله، اصلا لا قیمت الله، قیمت براش نمیشه گفت، یعنی ارزش مادی ندارد. حضرت حالا ادامه داره که فرمود حکومت بر شما از برای من از این کفش کم ارزشتره، مگر من بخوام یک اعاده حقی کنم، ظالم رو سر جاش بنشانم، مظلوم را به مرتبه بالا برسانم. مقصود اینه که حضرت داشت کفشی که پاره بود را وصله میزد، نعلین پاره را وصله میزد. این عمل امیرالمؤمنین، سیره امیرالمؤمنین در زندگی این طور است. یا در خطبه 160 وقتی که راجع به زهد انبیاء صحبت میکنه فرمود والله لقد رقعت مدرعتی هازهی، من اونقدر این پیراهنم رو دادم به خیاط وصله زد، حتی استحییت من راقعها، دیگه خجالت میکشیدم باز برم این لباس کهنه مندرس رو بدم خیاط بدوزه. و لقد قال لی قائل الا تنبزها، یک نفر رسید به من گفت آقا چی میپوشی؟ این دیگه به درد نمیخوره، بندازید دور. فقلت اعذب عنی، گفتم برو دور شو از من، چه حرفی بود که زدی؟ فعند الصباح یحمد القوم الصرا، ما همه الان در شب تار داریم حرکت میکنیم، فردا صبح مشخص میشود چه کسانی مورد حمد و ستایش قرار میگیرند. امروز دنیا رو باید رها کرد، ما برای آخرت ساخته شدیم، ما باید آخرتمون رو آباد کنیم. این سیره امیرالمؤمنین است، زهد والای حضرت. باز در روایات فراوانه، من فقط دارم اشاره میکنم در خود نهج البلاغه، خطبه 182 نهج البلاغه، همون ابتداء خطبه نوف بکالی میگه خطبنا امیرالمؤمنین به هذه الخطبه، در کوفه بودیم که امیرالمؤمنین و هو قائم علی حجاره، بر روی یک سنگی ایستاد وسط مسجد کوفه، و علیه مدرعه من صوف، لباس پشمین بر پیکر مبارک حضرت بود، و حمائل سیفهی لیف و فی رجلی نعلان من لیف، حمائل کمربند امیر المؤمنین از لیف خرما بود، نعلینی که در پای حضرت بود از لیف خرما بود، پیشانی حضرت اونقدر سجده کرده بود که حالت زخم به خودش گرفته بود. این زهد و عبادت امیر المؤمنینه. درسته در جامعه اون روز خیلی ها این طور بودن، ولی در همون جامعه کم نبودن کسانی که لباس اشرافی می پوشیدن، لباس هایی که پارچش از فلان منطقه می آمد، زربافت بود، چه تزئینات و تجملاتی داشت. حضرت فرمود من از اینها بیزارم. زهد امیر المؤمنین اینه. اصلا نامه 45 سرتاپا همینه. خبر به امیر المؤمنین رسید که عثمان ابن حنیف انصاری فرماندار شما در بصره در یک مهمانی شرکت کرده که چند مدل غذا جلوش گذاشتن، چند مدل غذای رنگین. البته اینکه حضرت نامه تند و تیزی به عثمان ابن حنیف نوشت علتهای زیادی داره. یکی اینکه چرا در اون جلسه فقرا نبودن، ولی یکی از ایرادات حضرت هم این بود، چرا تو سر سفره نشستی که چند غذای رنگارنگ جلوت گذاشتن و بعد اشراف دعوتن، فقرا دعوت نیستن، و چرا تو زود اجابت کردی این مجلس را؟ حالا اگر جلسه فقرا دعوتت میکردن که نمیرفتی، بهانه میآوردی. همه اینها هست، ولی یکی از ادله اینه، چرا شما سر سفره نشستی که چند مدل غذا هست؟ بعد امیرالمؤمنین فرمود که آقای عثمان ابن حنیف، جریان فدک را حضرت بحث میکنه که فدک را از دست ما در آوردن، فدک چه سرمایه بزرگی برای اقتصاد ما بود. بعد فرمود ما اصنع به فدک و غیر فدک. خیال نکنید من اگر دارم هرس فدک رو میخورم، میخواستم از فدک یک پولی برای من بیاد، زندگیم رو متحول کنم، شرایط اقتصادی بهتر بشه. نه، مرا چه به فدک و غیر فدک، انما هی نفسی عروضها به تقوا، من این نفس خودم رو دارم ریاضت میدم با تقوا. اصلا به خیال این نفس نباید بیاید که ما بخوایم غذای اینچنینی بخوریم و لباس آنچنانی بپوشیم. من نفس را طوری تربیت میکنم که اصلا خیال اینها به سرش نزنه. بعد فرمود، جلوتر فرمود، ولو شئتو لحتدیتو الطریق الى مصفا هذا الاصل و لباب هذا القم و نسا جهاز القد. فکر نکنید من نمیتوانم، من سرمایه شخصی خودم، نه بیت المال، سرمایه شخصی خودم اونقدر هست که میتوانم عسل مصفا بخورم، میتوانم مغز گندم بخورم، میتوانم برای همسرم لباس حریر بخرم، ولی من حاکم جامعه اسلامی هستم، من دارم جامعه‌ای که سر تا پا دچار فساد شده، دچار اشرافیت شده، من میخوام این جامعه رو اصلاح کنم. روشش چیست؟ زاهد باش و ترویج زهد کن تا مردم یاد بگیرن. زهد سرلوحه کار امیرالمؤمنین بود. سر تا سر زندگی حضرت رو که نگاه میکنیم، حضرت فقیر نبود، این جمله اشتباه گرفته نشه، حضرت هرگز فقیر نبود، پول داشت، در راه خدا انفاق میکرد، ولی خود حضرت استفاده شخصی نمیکرد. در پایان همین نامه 45 فرمود اعقنع من نفسی به ایقال هذا امیر المؤمنین ولا اشارکهم فی مکاره الدهر او اکون اسوه لهم فی جشوبته. آقایون من همین دلم خوش باشه که به من میگن او علی امیر المؤمنین است، در حالی که من با غم و غصه مردم آشنا نیستم، در حالی که یه عده‌ای در فلان منطقه گرسنه و تشنن، بعد من سیراب بخوابم بگم به من ربطی نداره. این که نشد، امیر مؤمنان یعنی کسی که با درد مردم آشنا باشه، چون من میدانم در این جامعه گرفتارانی هستند، من لباس خوب نمی پوشم، من غذای خوب نمی خورم، من در سطح پایین ترین مردم زمانه زندگی می کنم. نکته اولی که عرض کردیم این بود که حضرت فرمود، یه نفر به حضرت گفت آقا این چه لباسی شما پوشیدید، لباس کهنه وصله دار. حضرت پاسخ میده که این لباس خیلی هم خوبه، چه از جهت شخصی چه از جهت اجتماعی، ما داریم یک قاعده را، یک قانونی که دیگران نوشتند و بد نوشتند رو اصلاح میکنیم، مبارزه با فساد و اشرافیت میکنیم. و اما سه فایده و حسن برای لباس زاهدان پوشیدن حضرت ذکر میکنه. فقال علیه السلام یخشع له القلب، انسان اگر لباس زاهدانه بپوشه قلبش خاشعتر میشه. خیلی قشنگه عزیزان، سبک زندگی بر خشوع انسان تأثیر داره. اینکه تو چه میپوشی، در چطور نماز میخوانی تأثیر داره. اینکه لباس تو چیست، مدل موی تو چیست، اینکه زر و زیور تو چگونه است، در کیفیت روزه گرفتن تو، در کیفیت حضور قلب تو مؤثره. انسان سبک زندگیش باعث میشه که خشوع پیدا کنه. یخشع له القلب، من لباس میپوشم قلبم خاشع میشه. اگر لباس زاهدانه پوشیدی خشوع قلب وجود میاد، اگر لباس دیگری پوشیدی تجمل بود، ریایی بود، چنین و چنان بود، همونطور خشوع انسان از بین میره. جلسه قبل توضیح دارم حقیقت عبادت به خشوع است. نماز حقیقتی دارد، حقیقت این نماز اینه که تو در پیشگاه خدا بندگی کنی، در سجده واقعا به خاک بیفتی برای خدا. حالا یه نفر سجده بره ولی خب به خاک نیفته در مقابل خدا، همچنان گردن کشی کنه، این عبادت نیست که. حقیقت عبادت اون خضوع است، اون خشوع است. خضوع و خشوع چی به وجود میاد؟ یکی از چیزهایی که برش تأثیر داره همین ظاهر انسان است، همین لباسی است که انسان به تن داره. قد افلح المؤمنون الذين هم في صلاتهم خاشعون، مؤمنینی که اهل صلات خاشعان هستند به فلاح و رستگاری رسیدن. چطور به فلاح برسیم؟ هر لباسی بخوام بپوشم بعد به فلاح برسم؟ تو لباس تجملی که پوشیدی دیگه خشوع از قلب تو میره. پس اولین ثمره زهد آن است که انسان خاشع میشه. به حضرت گفتن چرا شما لباس این چنین میپوشید؟ حضرت فرمود سه تا دلیل داره. یک، قلب انسان به سبب این کار خاشع میشود. دو، و تزل به نفس، این نفس سرکش به سبب لباس زاهدانه انسان رام میشود، ذلیل میشود. خب نفس انسان مقصود نفس اماره است. نفس اماره همواره امر میکند به بدی، همواره امر میکند به سوء، به مسیر اشتباه. انسان باید جلوی این نفس اماره بیسته، بگه تو هر چی میخوای من خلافش رو میگم. و یکی از راهکارهای مبارزه با نفس به ذلت کشوندن این نفس. خوب توجه کنید عرضم رو، مبارزه با نفس. چطور با نفس مبارزه کنیم؟ نفست رو باید ذلیل کنی. ذلت نفس گاهی به اینه که انسان باش همراهی نکنه. آقا بریم فلان جا به فلان چیز نگاه کن، نه من با تو همراهی نمی کنم. نه تنها همراهی نکنه، اصلا حرف شنوی از نفس رو کنار بگذاره. اصلا تو کی هستی که بخوای به من دستور بدی؟ مگه من مولا ندارم که تو شدی رئیس من که تو بخوای به من بگی چه کن چه نکن؟ اصلا یک پله بالاتر، من نه در عمل همراهی میکنم، نه اصلا بناست از تو گوش بگیرم. تمام شد دیگه. و باز انسان میبینید که در مقابل این نفس باید قد علم کنه، باید بیسته. هر چی گفتی من مخالفه، من ذلیل میکنم تو را. یکی دیگه از راه‌های ذلت نفس اینه که تو همیشه باید نسبت به خودت اتهام داشته باشی، نسبت به مردم حسن ظن داشته باش، مردم خوبه، نسبت به خودت سوء ظن داشته باش. نماز خوندی؟ چه نمازی بود خوندی؟ فلان جا فلان عبادت را انجام دادی؟ نکنه ریا بود. اونجا صدقه دادی، پول کمک کردی؟ نکنه برای این بود که خودی نشون بدی. انسان نسبت به خودش متهمه. اگر تو کسی را مدام متهم کردی، در جامعه نگاه کنید، یه نفر بچهش رو مدام متهم کنه، این بچه میشکنه، خورد میشه. تو هم باید نفست رو خورد کنی. حضرت فرمود تزل به نفس. خب من لباس آنچنانی بپوشم، زر و زیور به خودم آویزان کنم، خب این نفس گردنکش میشه، بعد دیگه نمیشه کنترلش کرد. اگر میخواهی نفس کنترل بشه تو باید لباست را، زهدت را درست کنی. همینجا این نکته رو عرض کنم، بعضی ها بالاخره دغدغه‌شون اینه که ما چطور با شهوت مقابله کنیم، شرایط ازدواج هم نداریم، چطور باید مقابله کنیم، چطور باید ایستادگی کنیم، تمایلات نفسانی رو چطور کنترل کنیم. عزیزان، کیفیت پوشش انسان بر طمع نفس تأثیر داره. کسی که لباس تنگ میپوشه، لباس جذب میپوشه، لباس با رنگهای آنچنان میپوشه، خب معلومه نفس طمع میکنه، میگه این داره دنبال ما راه میاد و گناه میکشه انسان رو. ولی کیفیت پوشش لباس در کنترل شهوت خیلی مهمه. اینکه تو چه لباسی بپوشی، چه رنگی بپوشی، همه اینها در روایات آمده. اینها صرفا یک مباحث اخلاقی نیست که تو یک لباس فلان رنگ بپوش خوشگل میشی. آقا کیفیت پوشش تو بر کنترل نفس تأثیر داره. تو با همین لباس پوشیدنت، با همین غذا خوردنت، با کیفیت آرایش سر و صورتت میتونی خیلی کارها بکنی، میتونی از نفس تبعیت کنی یا نفس رو خورد کنی. نفس را که خورد کنی تو امیر نفس میشوی. نفس اماره دیگه نیست که نفس تو را امر کند، تو هستی که به نفس میگی اینجا جای دخالت تو نیست، اینجا جای عبودیته، اینجا جای بندگی است. پس دومین اثری که حضرت فرمود این است که انسان باید لباس زاهدانه بپوشد. یک، قلب انسان خاشع میشود. دو، نفس انسان دست از سر انسان برمیداره. و اتفاقا هرچه انسان از جهت جایگاه و مقام و مسئولیت بالاتر رفت، این افتادگی، این زهد باید نمایانتر بشه. از این داستانها فراوان است در تاریخ. میگن که ایاز وزیر سلطان محمود غزنوی بود. خب خیلی ها میخواستن این دو را از هم جدا کنن، سلطان محمود رو نسبت به وزیرش بدبین کنن، دنبال بهانه میگشتن. دیدن این وزیر هر روز لباس تشریفاتی خودش، لباسی که زر و زیور داره میپوشه، هر روز در یک وقت مشخصی داخل یک اتاقی میشه. رفتن سعایت کردن پیش سلطان محمود که آقای سلطان محمود، وزیری که تو اینقدر بهش اعتماد داری هر روز زر و زیور میبرد در فلان اتاق و شاید برای خودش بر میداره. یه روزی سرزده سلطان محمود غزنوی وارد این اتاق شد، دید که وزیر نشسته بر روی یک حصیر مندرس، یک لباس آویخته ای، لباس کهنه مندرسی روبروشه. اصلا فضای این اتاق فضای عجیبی است. خب وزیر چیکار داری میکنی؟ گفت سلطان محمود، من هر روز میام به این لباس کهنه دیروزم نگاه میکنم، میگم فلانی تو همینی، ها خیال نکن حالا یه لباسی بهت پوشوندن چیزی عوض شده، تو همینی، این لباسته، این رخت خوابته، این فرش زیر پاته، اون کفشته. یه وقت هوا و هوس برت نداره، خیال نکن چون که مسئولیت بهت دادن. حالا این جریانی است که تاریخ نقل میکنه، ما خودمون کرارن دیدیم. خدا غریق رحمت کنه مرحوم حاج آقا کمال فقیه ایمانی، ایشون خب از علمای بزرگ اصفهان بود، اخیراً از دنیا رفت. ایشون میفرمودن که من یک زیرانداز کهنه مندرس قدیمی دارم، از اون وقتی که تازه ازدواج کرده بودیم در قم یه خانه ای داشتیم، اتاقی کرایه کرده بودیم که نمیتونستیم همش رو فرش کنیم، یه بخشیش رو فرش کرده بودیم. ایشون میفرمود من این زیرانداز رو هنوز دارم، داخل خونه گذاشتم، هر روز میرم بهش نگاه میکنم. آقا همینیا، خیال نکن الان یه جایگاهی برای تو هست چیزی عوض شده. این که انسان هوا و هوس برش نداره، درگیر این تجملات نشه، در کنترل نفس بسیار بسیار مهم است. انسان میتواند بر خودش مسلط باشه. و سومین اثر و نتیجه‌ای که حضرت برای لباس زاهدانه ذکر میکنه، و یقتدی به المؤمنون، انسان‌های مؤمن هم نگاه می‌کنن به من، اقتدا می‌کنن به این کیفیت لباس پوشیدن من. اولا مؤمنین دنبال سرمشقن، مؤمن دنبال اینه که الگو بگیرد. خب وقتی که سالهای سال در زمان سقیفه الگوی بد به جامعه معرفی شد، حضرت باید الگو سازی خوب کنه. من الگوی خوب را به مؤمنین نشون میدم تا دنبال رو به من باشن. این اولا الگو سازی. نکته دوم، در جامعه بالاخره بخش مهمی از جامعه از جهت اقتصادی ضعیفند، فقیرند، دچار مشکلاتی هستند. اینها به طور خودکار درد فقر رو دارن میچشن. درد دوم رو دیگه شما بر اینها تحمیل نکنید. درد دوم آن است که فقرا ببینن مسئولین، رؤسا، بزرگان، اینها اصلا متوجه حال و روز فقرا نیستن. خودشون در خانه های آنچنانی، در لباس های اشرافی، بروبیا، مهمانی، کیش برن، شمال برن. این کسی که از شهر خودش تا حالا نتونسته بیرون بره، لباس اونطور، خانه مستأجری در بدترین جای شهر، خب این دو تا رنج میکشه. یک رنجی که رنج فقر است، یک رنجی که رنج درک نشدنه که چرا به فکر من نیستن. حضرت فرمود من لباس کهنه می پوشم، یقتدی به المؤمنون. این فقیر آرام بشه، بگه علی علیه السلام هم اگر من امشب گرسنه خوابیدم، امیر المؤمنین هم مثل منه. اگر من امشب نان خشک خوردم، علی علیه السلام هم مثل من نان خشک خورد. این یه آرامشیست، قوت قلبیست. جامعه اینطور اداره میشه وقتی که مسئولین همدرد مردم باشن، تلاش میکنن برای برطرف کردن مشکل مردم، و اگر کسی هم رنج و دردی داره میگه دیگران هم مثل منن، بزرگان این جامعه هم مثل منن، و این خودش باعث آرامش میشه. عزیزان این جمله رو بگم داخل پرانتز، یه ضرب المثل اشتباهی در اذهان ما هست که میگیم دارندگی و برازندگی، یعنی هر کی پولدارتر باشه، داراتر باشه، این بزرگی برازنده اوست، اشرافیت برازنده اوست، جایگاه های بالاتر برازنده اوست. این اشتباهه. چی گفته هر کی لباس شیکتری پوشیده این چون پولدارتره باید جایگاه بهتری داشته باشه؟ کی گفته هر کی ماشینش بهتره چون پولدارتره برازندگی به این آقا میاد؟ اصلا برازندگی به پول نیست، برازندگی به برند لباس تو نیست، به برند عینک تو نیست. برازندگی اون چیزی است که حضرت در حکمت 94 فرمود سؤل عن الخیر، از حضرت پرسیدن آقا خیر چیست؟ حضرت فرمود خیر به این نیست که مالت زیاد باشه، بچت زیاد باشه، مفصل خوندیم دیگه، ولیکن الخیر ایکثر علمک، خیر این است که عالم باشه، خیر این است که حلم و صبوری داشته باشه. اینجا و انتباهی الناس به عبادت ربک، ملاک برازندگی، بها انسان، قیمت انسان به عبودیت انسانه، نه به برند لباس تو. سعدی میگه که تن آدمی شریف است به جان آدمیت، نه همین لباس زیباست نشان آدمیت. اگر آدمی به چشم است و دهان و گوش و بینی، چه میان نقش دیوار و میان آدمیت. اون نقشه هم که روی دیوار کشیدن، اون نقاشی هم که کشیدن، چشم داره، گوش داره، همه چیز داره. انسانیت مهم است. خور و خواب و خشم و شهوت، شغب است و جهل و ظلمت، حیوان خبر ندارد ز جهان آدمیت. به حقیقت آدمی باش وگرنه مرغ باشد که همین سخن بگوید به زبان آدمیت. ملاک ارزش انسان، بها انسان، برازندگی انسان به پولش نیست، به اینه که تو چقدر عبودیت داری، به اینه که چقدر زهد داری، چقدر پیرو امیر المؤمنین علیه السلامی. در بخش دوم حکمت، البته این که میگم بخش دوم طبق نسخه صبحی ساله، طبق برخی نسخه های نهج البلاغه، مثلا مرحوم فیض الاسلام، تا اونجایی که ذهنم هست فیض الاسلام بزرگوار این بقیه حکمت رو در حکمت جداگانه ای ذکر میکنه، یعنی تا اینجایی که خوندیم یک حکمت، بقیهش حکمت دیگر، ولی طبق نسخه‌ای که ما الان داریم میخونیم همه اینها در یک حکمت، حکمت 103 هست. حضرت فرمود ان الدنیا والآخره عدوان متفاوتان، سبیلان مختلفان. بدانید و آگاه باشید که دنیا و آخرت دشمن همن، دو راه جدای از هم هستند. حضرت در بخش قبل صرفاً به لباس پرداخت که لباس باید زاهدانه باشد، الان یک پله حضرت بالاتر رفت، به طور کلی شما باید دنیا و آخرت رو مقابل هم ببینید. هر چیزی که شما را به سمت دنیا جلب می کند این بد است. لباس زینتی باشد، پست و مقام باشد، پول باشد، هر چی بخواد باشد، هر چی شما را به آخرت نزدیک می کنه این پسندیده است، این خوبه. ان الدنیا والآخره عدوان متفاوتان و سبیلان مختلفان. این جایی که ببینید یه اشتباه بسیار فاحشی هست. خیلی از ماها خیال می کنیم وقتی صحبت از دنیاست یعنی غذا نخور، یعنی لباس نپوش، یعنی پارک نرو، یعنی با زن و بچت همنشین نباش، یعنی ماشین خوب نداشته باش. این که معنای دنیا نیست. دنیایی که در این روایات مفصل گفتیم بحث دنیا در نهج البلاغه را، دنیا به معنای داشتن این ابزار زندگی نیست. خب خدا خلق کرد که ما استفاده کنیم. دنیای مذموم دنیایی است که از راه حرام به دست بیاد. دنیا و آخرت روبروی همان، اون دنیایی روبروی آخرتی که از راه حرام به دست بیاد، از راه خوردن حق مردم به دست میاد. دنیایی مقابل آخرت است که خودش هدف باشد. بعضی ها تمام همتشون اینه به دنیا برسن، بعضی ها دنیا را مثل یک پلی میبینن، میگن ما در دنیا میخوریم، لذت میبریم، زندگی میکنیم، آسایش داریم، ولی این دنیا مقدمه است، ما میخواییم به جای دیگه برسیم. اگر دنیا مذموم است، اگر دنیا روبروی آخرت است، این دنیایی است که هدف باشد. ولی دنیا اگر راه رسیدن به آخرت باشه که بدی نداره، بسیار هم خوبه. اون دنیایی بد است که تجملات باشه، زرق و برق باشه، ولی دنیا اگر زهد باشد هیچ بدی نداره. پس تفاوت است بین این دنیایی که ما بعضی وقتا فکر میکنیم بگیم فلانی غذا میخورد پس این دنیا طلبه. نه آقا، انسان باید غذا بخوره، انسان باید زندگی با آسایشی داشته باشه. در روایات هست که از کمال مرد مؤمن این است که خانه وسیع داشته باشه. اینا که بد نیست، در همین نهج البلاغه است که حضرت رفت خانه کسی که خانه بزرگی داشت، فرمود همین خانه میتواند بهشتی شدن تو رو تضمین کنه. اینا بد نیست، مهم اون دلبستگیه، مهم این است که ما دنیا را هدف بدانیم، مهم این است که ما دنیا را از راه حرام به دست آورده باشیم. این دنیا مقابل آخرته. ولی خدا دنیا را خلق کرد، امکانات و نعمت‌های دنیا را خلق کرد تا مؤمنین ازش استفاده کنند. حضرت فرمود دنیا و آخرت روبروی یک دیگرن، فمن احب الدنیا و تولاها ابغض الاخره و آداها. کسی که عشق و علاقه به دنیا داشته باشه بغض نسبت به آخرت داره، دشمنی نسبت به آخرت داره. و هما به منزلت المشرق و المغرب، دنیا و آخرت به مانند مشرق و مغربند. کسی که بین این دو حرکت میکند، هرچه از دنیا به سمت آخرت بره به آخرت نزدیک میشه، از دنیا دور میشه. هرچه به سمت دنیا بیاد به دنیا نزدیک میشه، از آخرت دور میشه. فرمود این دو مثل هوو هستن، همش به جان هم افتادن، در زیر یک سقف این دو را نمیشود داشت. یا باید اهل دنیا باشید یا اهل آخرت. کونو من ابناء الاخره، شما فرزندان آخرت باشید، دنیایی و دنیا طلب نباشید. دو تا نکته اینجا عرض میکنم خیلی کوتاهه، وقت عزیزان رو نگیریم. نکته اول، خود امیرالمؤمنین در این حکمت دنیا رو برای ما تعریف کرد، و چه تعریف عجیبی است این کلام امیرالمؤمنین. حضرت فرمود میدونید دنیا چیست؟ دنیایی که علی علیه السلام او را بد میداند، دنیایی است که مقابل آخرت باشه، دنیایی است که با آخرت متفاوت باشه، دنیایی است که بغض آخرت رو داشته باشه. یک نفر شاید مشغول غذا خوردن باشد، ولی این غذا خوردن آخرت باشد، چون میخواد غذا بخوره قوی بشه، به پدر و مادرش خدمت کنه، غذا بخوره قوی بشه عبادت کنه، غذا بخوره قوی بشه مشغول مطالعه بشه. این غذاست، ولی عیناً آخرت است، این اصلا دنیا نیست. چون حضرت فرمود دنیا آن چیزی است که بغض آخرت را دارد. تو که الان بغض آخرت تو نداری، تو غذا خوردی تا به یک جای خوبی بری، تا یک کار خوبی بکنی، این عیناً آخرته. ولی یک نفر دارد نماز میخواند، نمازی که ریایی است، نمازی که درش حضور قلب نیست، این دیگه بویی از آخرت نبرده، نماز است ولی دنیاست. حضرت فرمود دنیا و آخرت ضد همان، دشمن همان. هر چیزی که آخرت مهر تأیید بخورد، این دنیا نیست اصلا، این خود آخرته. و هر چیزی رنگ و بوی آخرتی داشته باشه ولی اونجا حسابش نکنن، این دنیاست. یه نفر شاید با عبا و عمامه دنیا طلب باشه، یک نفر شاید با لباس عادی مردم معمولی آخرت طلب باشه. دنیا و آخرت اون چیزی نیست که ما در ظاهر میبینیم. شاید یک نفر زندگی خوبی داشته باشه، ولی در این حال همه زندگی او آخرت باشه، چون همش دنبال خدمت به خلق اللهه، چون مشکل مردم رو باز میکنه. یه نفرم شاید فقیر باشه، ولی زندگی او دنیا باشه، چون او هیچ قبولی آخرتی نداره. امیر المؤمنین تعریف دنیا رو فرمود دنیا ضد آخرته، هر چیزی که آخرت قبولش کردن آخرتی بود، این دیگه دنیا نیست، این دیگه آخرته، و هر چیزی که در آخرت جایی نداشته باشد دنیاییست. حالا ما باید خودمون حساب کنیم، در نامه اعمالمون یه تأملی بکنیم، چقدر از اعمال ما آخرتیست، چقدر از اعمال ما دنیاییست، چند درصد اعمال ما رو میپذیرن، چند درصد رو مردود میکنن. اگر این محاسبه حاصل بشه بعد مشخص ما اهل دنیاییم یا اهل آخرت. حضرت فرمود شما فرزندان آخرت باشید، آخرتی باشید، منسوب به آخرت باشید. ولی وقتی که من خودم به اعمالم نگاه میکنم همش توجه به دنیاست، همش یک سبقه دنیایی داره، اون طرف معلوم نیست مهر آخرت بخوره، پس اینها دنیا میشن، تو دنیا طلبی. ولی یک نفر شاید زندگی معمولی داره ولی توجهش به آخرته، اون زندگیش آخرتی است، اصلا دنیا درش راه نداره. نکته دی این آیه قرآن رو هم بخونم، همتون بلدید. قرآن فرمود انما الحیات الدنیا لعب و لهو و زینت و تفاخر. دنیا به این نیست که شما غذا بخوری، دنیا به این نیست که شما از امکانات استفاده کنی، دنیا یعنی لعب، دنیا یعنی لهو، دنیا یعنی زینت، دنیا یعنی تفاخر، دنیا یعنی تکاثر، اینا دنیاست، بقیهش که دنیا نیست، بقیهش آخرته. تو اگر زندگی مؤمنانه ای داشته باشی اصلا دنیا برای تو معنا ندارد، همش آخرته. نکته دوم، نکته بسیار مهمی است. عزیزان ما در این حکمت خوندیم که امیرالمؤمنین صلوات الله علیه لباس زاهدانه، لباس کهنه، لباس پاره می پوشید. آیا ما هم امروز وظیفه داریم چنین لباسی بپوشیم؟ به طور کلی اسلام، دین مبین اسلام، یک قاعده در باب لباس فرموده. قواعد متفاوت، این قاعده ای که میخوام عرض کنم از اون قاعده های مهم است. قرآن و روایات اسلام در باب لباس میفرماید شما لباس شهرت نپوشید. ملاک لباس، لباس شهرت است. در زمانی که امیر المؤمنین صلوات الله علیه بوده اوضاع و احوال طوری بوده که مردم خیلی اینطوری بودن، لذا حضرت هم این لباس رو می پوشید، لباس شهرت نبود بلکه خضوع و خشوع هم ایجاد می کرد. ولی در یک دوره دیگه زمان امام صادق سلام الله علیه چنین لباسی رو اگر حضرت می پوشید این لباس شهرت بود. لذا اون جریان رو همه شما شنیدید، یه فردی که خودش رو جز سران صوفیه معرفی میکنه در هنگام طواف دست امام صادق رو گرفت که آقا شما مثل جدت امیرالمؤمنین باش، شما چرا از مرام حضرت دور شدی؟ حضرت فرمود چه کاری کردیم که از مرام جدمون؟ آقا شما نگاه کن چه لباس شیکی پوشیدی، چه لباس نرمی پوشیدی، جد شما امیرالمؤمنین لباس خشن می پوشید. حضرت فرمود خب اون زمان اونطوری بود، من اگر بخوام مثل جدم امیرالمؤمنین لباس بپوشم این لباس شهرت میشه، لباس شهرت پوشیدن حرام است، تو داری ما رو میگی لباس حرام بپوشیم. گفت نه، من اینها متوجه نیستم، شما باید لباس اونطوری بپوشید. حضرت لباس رو کنار زد، گفت ببین من در زیر این لباسی که به ظاهر زیباست، لباس زهد، لباس خشن می پوشم. آستین این شخص رو هم بالا داد، گفت تو در زیر این لباس زاهدانه لباس نرم می پوشی، تو منافقی، ولی من مؤمنم. این که انسان در هر دوره ای باید لباس پوشیدنش لباس پوشیدنی باشد که با اصل اون قاعده‌ای که عرض کردیم لباس شهرت در تضاد نباشه. ولی البته لباس پوشیدن خودش معیاری داره، قواعدی داره، چه لباسی بپوشیم، چه لباسی نپوشیم، چه رنگی بپوشیم، چه رنگی نپوشیم، همه اینها در دین گفته شده و مهم آن است که ما به این قواعد احترام بگذاریم، در جامعهمون پیاده کنیم. حالا بماند که بعضی وقتا دیگه در سطح جامعه که انسان نگاه میکنه، فضای جامعه ما برخی اوقات در بعضی جاها به فضای جامعه اسلامی نمیخوره، فضای غربی است. یعنی بدون توجه به نمادها، بدون توجه به فرهنگ، بدون توجه به آیین ما، لباسها، چه سبک لباسها، چه اندازه لباسها، کیفیت لباسها، همه چیز یک طور دیگه شده. ولی اسلام برای ما اون حد و مرز لباس درست رو هم مشخص کرده. خدا به حق امیرالمؤمنین و همه ما توفیق عمل به فرمایشات آل الله رو عنایت کنه. غفر الله لی و لکم، الحمد لله رب العالمین.